بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث تحلیلی بعد از بحث از حروف و سپس حیات جمل، که البته حیات جمل ناقص و تام، خبری و انشائی بحث شد، و بعد آی صدر بعضی از چیزهایی رو که در انتها در واقع به تعبیری دائرن در این طبقه بندی اولیه غفلت از اون کرده بودند، دوباره یادآوری کردن، یعنی ندا و انشاء و عرض کنم خدمت شما شرط رو. بعد از اون وارد شدن در حیات افرادی. در بحث حیات افرادی مقدمه اشاره کردن که اگر ما هیئت رو در نظر نگیریم، کلمات عربی بر دو قسم اسم و حرف خواهد بود، و اگر هیئت رو در نظر گرفتیم در اون صورت فعل هم به میدان خواهد اومد. فرمودن اسم محکومون علیه و محکومون به واقع میشه، حرف هیچ کدام، فعل یه حالت میانی داره، محکومون به واقع میشه، محکومون علیه واقع نمیشه. بعد از اینکه این حرف رو زده بودن که حالا جوابی هم نداشت، حالا خواسته بودن یک ابتکاری بفرماین، خودشون با یه بحرانی مواجه میشن که گاهی از اوقات که هیئت پیدا میشه، این هیئت باعث نمی شود که اون صلاحیت محکومون علیه واقع شدن را از دست بده. بعضی از مفردات دارای هیئت محکومون علیه میتونن واقع بشن، یعنی خصوصیت اسم رو دارن، در حالی که ایشون به نظر میاد در اون تقسیم قبلی که وقتی هیئت در نظر گرفته بشه، اون کلماتی که هیئت دارند اینا همه فعلن. بعد ایشون مثل این که مثلا متوجه بشه که این مطلب درست نیست، خب اینو دوباره میخواد اصلاح کنه. بعد میگه خب حالا بریم راجع به حیات صحبت کنیم. از کردم این اصلا لازم نبود به نظر من، این مقدمه ای که مثل حاشیه های اون مرحوم حکیم است که در بعضی جاها داره، بعضی هم میگن این حکیم نیست، نمیشته آخرش نمیشته چه کنم، حالا این واقعا نقطه چون نداره، اینم چه کنمه، این مقدمه نبود بهتر بود، ما کمتر اشکال پیدا میکرد. آقای صدر البته یه مشکلی داره، حالا میرسیم بهش، که یه بین مصدر و فعل چجوری فرق بگذاره. مثلا خب براش این به نظرش میاد که ضربه یه ماده داره یه هیئت، ضربم یه ماده داره یه هیئت، چرا این خصوصیات اسمی داره اون خصوصیات اسمی نداره؟ این یه بحرانیست برای آقای صدر که حالا سعی میکنه حلش کنه، بعد حالا میرسه. خب در بحث فعل اولیشون اومد یه چند تا به عنوان این که ما ببینیم از فعل چه قناعاتی داریم فهرست کرد. در این قناعاتش بعضی از اون قناعاتی که فرمود، خب ما به اون قناعات مقنع نیستیم، اینها مورد پذیرش ما نیست. از جمله این که ایشون فرمود اون نسبت صدوریه‌ای که در فعل هست محال است که نسبت تامه باشه. چرا؟ چون ما یه شعری گفتیم که حالا تو قافیهش گیریم، و اون این که هر نسبتی که موطن اصلیش خارج باشه ناقصه، اینم موطن اصلیش خارجه پس نمیتونه تامه باشه. ایشون این پیشفرض نادرست رو چون داره اینجا گیر افتاده. در واقع این قناعات هم توجه میکنید که قناعاتیست که بر اساس پیشفرض ها داره شکل میگیره. بعضیاش ممکنه بگیم قناعات عام است، بعضی از جمله این دومی این مثلا بر اساس پیشفرض. ببین وقتی ما در یک نظریه‌ای مواجه میشیم با تناقضات داخلی، مواجه میشیم با استثناءات زیاد، خود این نشون میده که این نظریه یک مشکل اساسی داره، نمیتونه نظریه درستی باشه. همین مشکلی که آقای صدر دائم با این نسبت ناقص نسبت تامه پیدا میکنه، میخوره به بنبست‌هایی که رو معیار ایشون نسبت ناقص است، در حالی که وجدانن نسبت تام است. خب این معلومه یه اشکالی توی این نظریه هست. البته ایشون هر بار میخواد با جراحی یه جوری اینو درستش کنه، ولی بالاخره این درست بشو نیست آخرش. بعد ایشون فهمودن البته خب ما که وجدانن میدونیم ضرب زیدون یه جمله تام است، ولی ضرب این نمیتونه نسبتی که درش هست اون نسبت نسبت تامه باشه، چون ضربه زیدون نسبت بین ضرب است و زید و این نسبت در خارجه و این نسبتی که متن اصلیش خارجه نمیتونه اصلا تامه باشه. بعد فرمود فعل به تنهایی ناقصه، بله ضربه یک کاستی داره، دنباله یه فاعلی میگرده، یه مدلول تصوری داره، اینم که درسته جای بحث نیست. اون نکته ششمی که فرمود که حالا توی اون خیلی ایشون گیر میفته اینه، میگه فعل نمیتونه محکومون علیه واقع بشه، ولی محکومون به واقع میشه. از طرف دیگه فعل رو میگه نمیتونیم بر مصداق مدلول مادهش حمل کنیم. مثلا ضربه مصداق مدلول مادهش چیه؟ خودش کتک زدن دیگه، خود ضربه. میگه نمیشه بگیم ضرب ضربه، اینو نمیشه بگیم، گیر میفته توش که میگه تو مصدره میشه باش هم کرد، میشه گفت مثلا این عملی که داره اتفاق میفته ضربه است، زدن است، اما نمیشه بهش گفت این عملی که اتفاق میفته زد است، این زد نمیشه گفت. چرا نمیشه گفت زد است ولی میشه گفت زدن است؟ این یکی از چیزاییست که آقای صدر خیلی آزار خواهد داد. الان میبینیم کهشون گیر میفته اینا چرا اینجوریه، اینا خیلی چرا زدن رو میشه گفت این کاری که جناب عالی داری میکنی زدنه، نمیتونه بگی این کاری که جناب عالی میکنی زد است. چرا؟ با اینکه ایشون میگه زد و زدن هر دو یه ماده دارن، مادهشون که فرق نداره، یه هیئت دارن، هیئت هر دوشون هم هیئت ناقص است. خب حالا این چطوری میشه؟ هر دوشون هیئتشون هیئت ناقص است، مادهشون هم مشترکه، چرا این اینجوریه اونجوری؟ این یه چیزیست که برای آقای صدر مشکل داره. خب آقای صدر اومد گفت بنابر این قناعات فرمایش مرحوم ناینی غلطه، البته درسته، حالا بعد توضیح میدیم، فرمایش ناینی درسته، ایشون میگه این غلطه. خب چی درسته؟ ایشون فرمود این که یه دو تا فرضیه، فرضیه اولیم، حالا تو هنوز تو فرضیه اولیم، فرضیه اول این بود، ایشون میگه ما یه هیئت فعل داریم، یه هیئت جمله، ضرب زیدون هم مثل زیدون ضاربون یه هیئتی داره جملهش، مدلول اون هیئت فعل یه نسبت صدوری است که ناقصه، ولی مدلول اون هیئت جمله یه نسبت تصادقی است که اون تامه. این تفسیری که ما زیدون ضاربون رو میکنیم، آقای صدر میگه ضرب زیدون هم همونه، ضرب هم مثل ضاربون میمونه. میگه خب با این همه مشکلات حل شد، درست شد دیگه، الان همه مشکلاتی که همه اون وجدانیاتی که داشتیم درست شد. حالا اون بسطش هم یه فوشی میده، اونو فعلا برها کن. بعد ایشون میگه خب این ضربه که من گفتم یه هیئت صدوریه‌ای داره، یه نسبت صدوریه‌ای برش دلالت میکنه، این اگر نسبت صدوریه است، خب اون طرف نسبت چیه؟ ضربه زیدون، یه طرفش ضربه، این نسبتی که ضربه دلالت میکنه، اون طرف دیگه چیه؟ میخوام اون طرف دیگر نگه زیده ها، زید طرف اون نیست، طرف نسبت تصادقی است در جمله، بس اون چیه؟ میگه نه ببین آقا جان، هیئت فعل دلالت میکند بر یه نسبتی، اما این نسبت نسبت یه طرف است. میگم اه مگه نسبت یه طرف هم ما داشتیم؟ ما نشنیدیم تا حالا نسبت یه طرف. شما که نسبت سه طرفه درست کردی، دو طرفش هم که معروفه، ولی این یه طرفش از کجا پیدا شد؟ شون گفت آره داریم حرف تعریف نسبت یه طرف هست، یه کیفیتی رو در معنای اسمی نشون میده. من فعلا به حرف تعریف کار ندارم، ولی اینی که ایشون در مورد فعل گفت، ببینید ایشون فرمود ما یه وقت ضرب و ملاحظه میکنیم به ما هو حالون، حالون در چی ضرب و ملاحظه میکنیم به ما هو حالون، حالون در چی؟ مفعول. ضرب رو ملاحظه میکنیم به ما هو صادرون. صادرون از کی؟ اصلا این نسبتی که ایشون میگه با این داستانی که فرموده، اصلا این نسبت یه طرفه نیست که. شما ضرب رو بدون ملاحظه مفعول میتونی به صورت حال ببینی؟ ضرب رو بدون ملاحظه فاعل میتونی به صورت صادر ببینی؟ مثلا میتونی؟ حالا به فرض که الف و لام الکتاب نسبت یه طرفه باشه، اون به فرض، حالا ما فعلا به اون کار نداریم، الکتاب رو بذاریم کنار، جناب ضربه رو نگاه کنیم. ایشون میگه این ضربه، در ضربه زیدون، این ضربه به ما هو صادرون ملاحظه شده. این هیئت دلالت میکنه بر اینکه این به ما هو صادرونه. خب به ما هو صادرون از یه چیزی دیگه، صدور از یه مصدری نیاز داره دیگه، یک جایی که صادر شده باشه دیگه. به ما هو صادرون مطلق که معنی نداره که. به ما هو حالون، حال بر یه چیزی دیگه، یه محلی میخواد دیگه. بنابراین اصلا چطوری میتونه نسبت یه طرفه باشه؟ این نسبت قطعا دو طرفه است. یه طرفش ماده است ضربه، یه طرفش فاعله. یه طرفش ماده است ضربه، یه طرفش مفعوله. در ضربه البته، نه اینکه حالا ایشون بخواد بگه ضربه یه بار فاعله یه بار مفعول یه بار مجهوله یه بار معلومه، نه. خب ایشون یه مشکلی داشت با اون، این بود که خب اگه بگیم ضرب زیدون یه طرفش زیده، پس این زیده رو چجوری دوباره طرف نسبت تصادقیه کنیم؟ ما میگیم خب شما چرا شعری میگی که تو قافیهش گیر کنی عزیزم؟ چرا میگی اصلا ما نسبت تصادقیهی داریم که هیئت برش دلالت میکنه؟ مگه ما نگفتیم، خود حضرت عالی نفرمودید که هیئت وقتی پاش به میدان میاد که دالی نباشه؟ وقتی یه چیزی هست اونجا دالی میکنه دیگه نیازی به این هیئت ما نداریم. اگر تو زیدون قائمون هیئت رو برمیداریم میاریم، به خاطر اینکه واقعا اونجا یه چیزی هست که مفردات زیدون قائمون بر اون دلالت نداره و به همین دلیل در سایر زبانها دال وجود داره. میگه زید ایستاده است، تو انگلیسی ایز، تو نمیدونم آلمانی ایست، فلان، اینا همه اینا دال دارن، عربی نداره. میگیم هیئت دلالت میکنه. ببین هیئت جمله اسمیه که فارسی و ترکی و عربی نداره که، این هم مفادش یکیه، دوالش فرق میکنه تو فارسی و ترکی و عربی و انگلیسی. خب اگر هیئت در ضرب زیدون دلالتی داشت، باید در زید زد یک دونه دال دیگری هم پیدا می شد، تو فارسی مثلا، یا تو انگلیسی، یا تو آلمانی، یا تو فرانسه، یا تو ترکی. اینجوری نیست دیگه، چون دال دیگری نیاز نداریم ما، هر چی که هست خود این فعل و فاعل برش دلالت میکنه. اشکال ایشون اینه که آقا این ضرب زیدون با ضرب و زیدن چه فرقی داره؟ این بحران ایشون اینه که آقا ضرب و زیدن جمله ناقصه است و ما هم قبول داریم به اجرانم ناقصه دیگه، ولی ضرب زیدن جمله تامه است. ایشون این شعری فرمود، اون اول فرمود که ضرب و زیدن ناقص است چون موطن اصلش خارجه. خب چون این شعری که فرموده ضرب زیدون رو هم شامل میشه، گیر میفته، میگه خب اینم باید ناقص باشه. وجدانن میبینه تامه، چیکارش کنه؟ میگه پس دوتا دال بگیم وجود داره. یه راه حل میده، البته حالا یه راه حل دیگه بعدش میده. بعد اینجاست که ایشون، حالا اینجا رو بگذارید این سخن تا وقت دیگر، دوباره بریم دنبال صحبت ایشون رو عرض کنم. فرمایش ایشون اینه، میگه حالا من تا اینجا همه چی رو براتون درست کردم، البته درست نکردی شما، اب نداره، ولی حالا ما غمزه عین میکنیم، اب نداره، بفرمایید، بالاخره شما شهیدید، مقام شهدا بالاست، ما هم فعلا میگذاریم به شرطی که شما هم شفاعت کنیم، ولی ما میگذاریم. بعد میگه خب ولی یه اشکالی مونده، من همه چیز رو درست کردم، خودش میگه ایشون، فهمد من همه چیز درست کردم، 5 تا از اون 6 تا رو درست کردم براتون، یکیش مونده. آدم بی‌انصافی نیست ایشون، خودش متوجهه که یه چیزش اشکال داره، میگه ششمیش مونده. ششمی چیه؟ میگه خب من اینطوری که درست کردم، ضربه یه هیئتی داره، این هیئت دال بر یک نسبت صدوری ناقصه که توضیح دادم، اینم یه نسبت یه طرفه است، قابل نداره. سلام. خب چرا این ضربه رو نمیشه حمل کرد بر اون مصداق ماده؟ چرا نمیشه گفت این کاری که تو داری میکنی ضربه است، ولی میشه گفت این ضربه؟ اینو چیکارش کن؟ ایشون میاد حالا با دوباره یه شعر جدیدی درست میکنه. این چقدر قشنگ، واقعا ذهن جوالی داره آقای صدر، میسازه دائم. اینا ساده نیست با. ما نقدش میکنیم، ولی اصلا این که آدم بتونه یه همچین چیزایی رو بگه، این کار هر کس نیست. به قول حضرت آیت الله حسنزاده میفرمود اگر فلسفه بافتنی هم باشه کنف نیست، حریره. اونایی که بافتن هم در علکی نبافتن، یه چیز خیلی ظریف قشنگی بافتن. این هم حالا اگه بافتنی هم باشه که بعضی جاش بافتنیه، کنف نیست، حریره، قشنگ بافته ایشون. نکته های جالبی ایشون میگه، بحثای قشنگی میگه. بالا حالا ما قبول نمی کنیم، شاید مشکل ماییم. ایشون میگه ببین آقا جان، یک کلمه، خوب دقت کنید ببین چی میگه ایشون اینجا. ایشون نگاه میکنه میبینه فعل یه هیئت داره یه ماده، مصدرم یه هیئت داره یه ماده، ولی کن مصدر یه خصوصیتی داره، فعل نداره. دنبال این میگرده ببینه این خصوصیت چجوری میشه توجیه کنه. میاد یه نظریه جدید میده، بازم میگه هر جا، خوب دقت کنید، ما یک ماده داریم و یه هیئت، الان تو مصدر تو فعل هر دو ماده داریم و هیئت، میگه یه وقت غلبه با جانب ماده است، یه وقت غلبه با جانب هیئته. میگه تفاوت اینجاست، میگه اونجا که غلبه با جانب ماده باشه میشه مصدر، میشه مصدر، مثل مصدر. اونجا که غلبه با جانب هیئت باشه میشه فعل. حالا فعلا بذار یک تیکش رو درست کنیم بعد بقیهش، یه یهو دنبال جای دیگه نرو. فعلا گفت به قول حضرت امام رضوان الله علیه، بعد وقتی که حضرت آیت الله سبحانی اشکال میکردن، امام میفرمودن اللهم بیر بیر، حالا اینم بیر بیر. آقای صدر میفرمان ها درستش کردم براتون. ببینید ضربه با ضرب فرق داره. ایشون میگه ضرب اون هیئته، آخه ایشون گیره اینه که این ضرب مصدر رو، خوب دقت کنید، میگه این یه ماده داره زاد و رعبه، اون چیه؟ بعد چی دلالت میکنه؟ ذات حدث دیگه، ذات فعل. بعد این هیئته بعد چی دلالت میکنه؟ هیئت مصدر بر چی دلالت میکنه؟ برای این باید یه چیزی درست کنه ایشون. میگه این هیئت دلالت میکند بر کیفیت این ضرب، از ضرب و به وجه مخصوص، که مثلا حادث شده، صادر شده یا حاله. چون شما میدونید، حالا من بین الهلالین میگم، آقای صدر اینا نگفته تو کتاب نیست، به همطور که فعل معلوم و مجهول داره، ما تو مصدرم معلوم و مجهول میگیم. ضرب زیدون امرن، ضرب امرون، بعد میگیم ضرب و زیدن، این فاعلیه، ضرب و امرن این چیه؟ مفعولیه. امری که نزده بدبخت خورده مفعوله. بعد آقای سعد میگه این هیئت مصدره مثل هیئت فعل، اینا رو دوتا رو مثل هم میبینه ایشون، میگه هر دوشون دلالت میکند بر یک کیفیتی در ضرب. فرقشون اینه مصدر ماده درش غلبه داره، میشه ضرب به وجه مخصوص. در فعل هیئت غلبه داره، میشه الوجه المخصوص للضرب. حالا برای اینکه یه کمی فرمایشیشون رو تقویت کنیم، آقا جان این لیوان یه ماده‌ای داره، چیه؟
شیشه
ظاهرا. بله خوبه، احتمال داره غیر شیشه هم باشه، به خصوص که دختر ایشون هم فیلسوفه، همیشه احتمال میده خلاف هر چیزی رو، اینجا هم احتمال داره. یه چیز دیگه هم داره غیر از این ماده، اون چیه؟ هیئتش، شکلش، درسته؟ آقای سعد میگه تو مصدر ما به ماده توجه داریم که این هیئت رو داره، میگیم شیشه ای که این شکلیه. توی فعل به هیئت توجه داریم، نه یعنی مثلا به توجه ما فعل تبدیل میشه به مصدر، نه، این توجهی است که تو موقع وضع بوده، یعنی این اشراب شده تو معنا ها، نه اینکه الان من به مصدر اینجوری نگاه کنم میشه فعل، اینوری نگاه کنم میشه مصدر، این نیستا، مصدر مصدر، فعلم فعله. فوش میخواد بگه این مثلا لیوانه رو به جنسش توجه کرده که شیشه است، به این شکل که لیوان بهش میگیم وضع کرده اون لغت رو، شده مصدر. از اون بعد به شکلش توجه کرده که از این ماده است، میتونست به جای شیشه مثلا آهن باشه، آلومینیوم باشه، پلاستیک باشه، به شکلش توجه کرده که از این ماده است، این لفظ رو وضع کرده شده چی؟ فعل. بعدشون میگه ها ببین حالا اون تفاوت شیشه من براتون درست کردم، چرا شما میتونی بگی این کاری که تو میکنی ضرب است، اما نمیتونی بگی این کاری که تو میکنی ضرب است، چون در ضرب جانب ماده غلبه داره. پس مثل این میمونه، حالا باز برگردیم به این لیوانه، بگی این شیشه لیوان است، وقتی که به شکل مصدر ملاحظه کردی، چون به شکل مصدر به این ملاحظه کردی که شیشه به شکل لیوانه، اما از اونورش وقتی به صورت فعل نگاه میکنی که این هیئت، این هیئت لیوان از جنس شیشه است، اونی که مورد توجه اصلی توست، رکن توست، چیه؟ هیئت است. هیئته که دیگه شیشه نیست که، شما به شیشه که نمیتونی دیگه هیئت دیگه. برای همینه به اون حدثی که در خارجه، به اون عمل خارجی ضرب میتونی بگی، اما ضربه نمیتونی بگی. خب بعد از اینکه ایشون این داستان رو بیان میکنه، خودشون با یک مشکلی مواجه میشه. اون اینه، میگم ببین آقا قد یقال، حالا این قد یقال یه شاگردی گفته تو جلسه یا ایشون خودش به ذهنش رسیده نمیدونه، که خب آقا شما میگی در مصدر ما به ماده توجه میکنیم که یه هیئتی داره، هیئت مقهور قاهر ماده است. سلام. ولی تو فعل شما میگی ما به هیئت توجه میکنیم، ماده مقهوره. خب اگه اینطوری باشه باید فعل خصوصیات حرفی درش غلبه داشته باشه، چون شما به جنبه هیئتش توجه کردی. یعنی فعل باید بیشتر به حرف شبیه باشه، چون شما در فعل در واقع به اون هیئت، شما میگه هیئت قالبه دیگه، رکنش هیئتشه. میخوام اگه اینطوری باشه باید خصوصیات حرفی پیدا بکنه، نه محکومون علیه قرار بشه نه محکومون به، در حالی که خودتون از اول هی گفتید فعل محکومون به واقع میشه. خب محکومون به واقع میشه، شما گفتیم حرف محکومون به واقع نمیشه. چرا محکومون علیه و محکومون به واقع نمیشه؟ چرا اینو چرا گفتید؟ یادتونه علتش؟ اصلا گفتی که به حرف باید اگر بخواد محکومون علیه یا محکومون به باشه باید نظر استقلالی کرد، اون موقع دیگه حرف نیست. میگه خب آقا جون اگر اینجوری فعل که شما الان معنا کردی معنا کنی میشه حرف، دیگه نمیشه نظر استقلالی کرد، محکومون علیه و محکومون به واقع نمیشه، در حالی که شما خودت از اول میگی محکومون به واقع میشه. اینو چیکارش میکنی؟ اینجا ایشون میگه و تحقیق، دوباره تئوری رو تکمیل میکنه که این دیگه میمونه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.